هستید. اکنون هم برنامه های افتبار حقیقت چیست و در پایان هوای تازه نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. موجودیت فساد، بی‌بندوباری در تعیین کرایه موترهای شهری، ارائه خدمات ترانسپورتی از سوی وسایط شخصی و نبود ایستگاه‌های مشخص ترانسپورت شهری از مشکلات هستند که همواره انتقاد مردم را در قبال داشته است. اما در آخرین مورد، مسئولان وزارت ترانسپورت از برنامه‌های اصلاحی و جدید برای بهبود وضعیت ترانسپورتی سخن زدند. اینکه چه پیشرفت‌های صورت گرفته در این برنامه با آن پرداختیم. در این برنامه با حمید طهماسی وزیر ترانسپورت مصاحبه کردیم. امید که تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. اخیراً بیش از 60 تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از طرف شما به لوی سرانوالی معرفی شد. میخوایم پرسان بکنم که اینا در کدام سطوح قرار داشتن و به چی هزینه فساد کرده بودن؟
سلام بر شما. ما در حدود 64 نفر از کارمندان وزارت ترانسپورت به اساس یافته های تفتیش داخلی ما که اینا اکثرا در نقص قوانین و مقررات و در قراردادها و زیای عواید و یا ائتلاف عواید نقش داشتن، اینا رو شناسایی کردیم و مطابق ماده 134 قانون اساسی که صلاحیت تحقیق اداره محترم لوی سارنوالی داره، تمام اسناد و اوراق و لیست این دوسیه ها رو به اداره محترم سارنوالی روان کردیم. دوم، افرادی که در این قضیه متهم هستن، اینا شامل رؤسا هستن، شامل معاونین هستن، شامل آمرین هستن، مدیر هستن و کارمندان از وزارت هستن.
چند تن از رؤسا شامل است؟
دو نفر از رؤسا هستند.
اینا وقت متهم به فساد هستند، چقدر زیان وارد کردن به عواید دولت؟
بدون شک وقتی که فساد شکل گرفته، منابع دولت و عواید دولت ضایع شده و در ضمن از دارایی های دولت ضایع شده. مهمترین مسئله از در قسمت غصب جایدادهای تصدی های ماست که با تبانی و تعامل امی مسئولین که اینجا مسئولیت داشتن، ملکیت‌های ما غصب شده، به تصرف افراد رفته و در این قراردادهایی که صورت گرفته متأسفانه فساد بسیار به صورت گسترده و آشکارش وجود داشته. و در ضمن از او در قسمت جمع‌آوری عواید، عوایدی که جمع‌آوری می‌کردند با استفاده از جعل و تزویر اسناد و پارچه‌های کمیشن را که اینا برای مشتری‌ها یا برای مراجعین می‌دادند، دو نوع پارچه بود. یک پارچه بود که خودش با چاپ کرده بود، یک پارچه کمیشن بود که مربوط به وزارت بود. با توجه به یافته هایی که ما داشتیم، در مجموع افراد شناسایی کردیم و اینا را به اداره لوی سارنوالی معرفی کردیم. اقدام ما در قسمت مبارزه با فساد یک تغییر را در قسمت جمع‌آوری عواید آورد. به طور مثال در سه ربع سال مالی 1396 و ربع اول سال مالی 1397 ما در حدود 169,373,496 افغانی که مجموعاً 55.5% عواید در این وقت نشان میده، ما تانستیم که عواید افزایش بدیم و این پروسه اصلاحات ما به صورت جدی ادامه داره. و در ضمن از این ما در قسمت ایجاد سیستما جدن کار داریم. تا وقتی که سیستم ایجاد نکنیم، متاسفانه با موجودیت سیستم کنه و سابقه، ما نمیتونیم که عواید به صورت شفاف و درست جمع‌آوری بکنیم.
شما سیستم جدید سخن گفتین، میشه کم جزئیات بتین که سیستم جدید شامل کدام موارد است؟
سیستم جدید اعمار و ایجاد تولگتا یا دروازه الکترونیکی است. موضوع نصب جی پی اس با وسایل نقلیه، به خصوص وسایل بس و وسایل لاری هست که ما با استفاده از او وسیله جی پی اس میتونیم که سرعت از وسایل ببینیم، کنترل بکنیم، مسیرشون رو کنترل بکنیم. که در مجموع ما میخواهیم که سیستم ترانسپورت افغانستان سیستم الکترونیکی بسازیم و تمام عواید افغانستان باید از طریق الکترونیکی یا از طریق برقی یا از طریق کردیت کارت باید جمع‌آوری شود. فعلا سر دو طرح هم ما با همکاری سکتور کار کردیم، این طرح ها رو نهایی کردیم. قرار است که به شورای عالی اقتصادی این طرح ها رو به خیر رأی بکنیم که بر قبولی و تصویب این طرح ما کارهای مقدماتی الکترونیکی کردن ترانسپورت افغانستان رو باید شروع بکنیم.
وزارت ترانسپورت یک وزارت عایداتی هست و در گذشته ها نگرانی از مداخله زورمندا، مافیا، حتی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح بود. شما که به حیث وزیر آمدین، چقدر احساس میکنین مداخله زورمندا و اعضای پارلمانه؟
بدون شک به می شکلی که بزرگان سیاسی در ادارات افغانستان در قسمت استخدام و جابجایی افراد نقش داشتن، وزارت ترانسپورت هم از این امر مستثنا نیست و قبل از ما اکثر مقرریات در وزارت ترانسپورت بر مبنای روابط صورت گرفته و متاسفانه بر مبنای فساد اداری صورت گرفته که ما طرح اصلاحی را برای جلال ما برسی به جمهور و کمیشن محترم اصلاحات اداری ارائه کردیم و امیدوار هستیم که طرح ما مورد قبولشان قرار بگیره و یک تغییرات بسیار بنیادی و اساسی به وزارت ترانسپورت از لحاظ سیاست کادری بیه.
و به مردم چقدر اطمینان میدین که کسایی که به اساس شایستگی نامدن به اساس روابط آمدن اونا برطرف خواهند شد؟
بر مردم ما 100% به امید خدا اطمینان میدیم، به خاطر از اینکه وظیفه ما تطبیق قانون و تامین عدالت است. هر آن کسی که شایسته است، هر آن کسی که لیاقت داره، تعهد داشته باشه نسبت به اداره و نسبت به وطن بیان، پروسه است، رقابت آزاد است، هر کسی که برنده امی امتحان شد بر اونا خوش آمدید میگیم کنا بیان.
من میخوایم یک مثال را بکنم. کسی که فعلا به حیث رئیس ترانسپورت در ولایت هرات وظیفه اجرا میکنه، او کسی است که قبلا در زمان حامد کرزی متهم به فساد اداری شده بود و حالا در دوره شما من حیث رئیس کار میکنه. آیا شما اطمینان دارین که در برابر از او استادگی خواهید کرد در حالی که از طرف زورمندا حمایت میشم؟
تشکر از سوالتان. تعداد زیادی از کسا بود که پیش از آمدن من اینجا آمدن، مثل ریاست ترانسپورت هرات میگین، ریاست ترانسپورت بلخ میگین، ریاست ترانسپورت قندهار میگین، ریاست ترانسپورت ننگرهار میگین، کل از اینا نیازی به اصلاحات داره. این جانب در برابر هیچ زورگوی تانوس تمکین نکردیم و تمکین نمیکنم و همو تعهدی که با وجدانم دارم، با خدایم دارم، با مردمم دارم، با نظامم دارم، تمام تعهدات مرحله به مرحله تطبیق میکنیم. ولی یک چیز فراموش نکنین دوستای عزیز، 16 سال حاکمیت روابط بر ضوابط در این وزارت با تغییرات با آمدن 6 ماه ماموریت ما بسیار سخت است. ما تغییرات بسیار ابتدایی را که آوردیم، تفاوت در ارقام عوض شما میبینین، ولی این خوبه است که فت نمیکنه. ما در صدد ازی هستیم که چقدر روند اصلاحات ما سرعت بدیم و چقدر زودتر ما بتانیم که اصلاحات بسیار بنیادی و اساسی را بیاریم. رئیس هرات را که شما گفتین، او پیش از آمدن ما به هرات مقرر شده، ولی خوشبختانه از وقتی که ما آمدیم همو استفاده های ناجایزی که در اونجا ادامه داشته جدیت نشان دادیم، به صورت قاطع موضوعات امرش تطبیق کردیم که در حدود 35% عواید دولت هرات با آمدن ما در مدت 3 ماه اونجا عواید بالا رفته.
وزیر صاحب، میخوایم پرسان بکنم که بیش از 1100 شرکت جواز فعالیت ترانسپورتی را گرفتن و اکثریت از اینا شرکت هایی هستند که میارها را پورا نکردن ولی جواز را اخذ کردن. شما با این شرکت ها برخوردتان چی خواهید بود؟ آیا دوباره لغو خواهید کرد جواز هایشان؟
طرز العمل جدید و قانون جدید ترانسپورت جاده نافذ میشه که بر مبنای از این ما میارها تغییر دادیم. مشکل اساسی در کجا بوده؟ مشکل اساسی در اینجا بوده که اونجا گفته کسی که میخواد در طرز العمل سابق، کسی که میخواد شرکت ایجاد کنه، سی اراده موتور باید داشته باشه. هیچ مالکیتی از سی اراده را برای شخص انتصاب نداده که از کجا باید به نام امی مالک شرکت باشه. ولی تعدادی از افراد رفتن از قریه وسایط جمع کردن، وسایط بیکاره، آوردن سی دانه موتور پر کردن، آمدن پیش از ما به وزارت مراجعه کردن و شرکت تاسیس کردن، در حالی که هدف از تاسیس شرکت یک سری حقوق و مکلفات ها را ایجاد هر شخصیت حقوقی حکمی بار میاره. ولی اینا هیچ نوع مسئولیتی در قبال تطبیق قانون در قسمت مسئولیت را و جاده، در قسمت مسئولیت مسافر اینا ندارن. ما کاملا متعهد هستیم که تمام شرکت هایی که خلاف طرز العمل و خلاف معیارهایی که وزارت ترانسپورت وضع کرده ایجاد شود، کل شرکت ها را لغو میکنیم.
برخی عده ها نامنظم هستند و برخی عده ها در اختیار زورمندا و برخی اعضای پارلمان هستند، از جمله عده ولایت ننگرهار در تصرف یکی از وکیلای پارلمان است. برخورد شما با این وکیل چی بوده؟
موضوع ما به دفتر مشاوریت محترم شورای امنیت ملی ابلاغ کردیم و اونجا تصمیم فیصله صورت گرفته. وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را وظیفه دادن که جلوی یخ‌خوازی ها و خودسری ها را در سکتور ترانسپورت بگیرن.
در قسمت ترانسپورت شهری پلان های شما چیست؟
زیادی از ایستگاه های وسایط ما، ایستگاه های بس شهری در داخل شهر یا تصرف شده یا غصب شده یا یک اداره آمده مالکیت از او رو گرفته و کرا داده، که ما در حدود 50 تا 57 ایستگاه رو تثبیت کردیم که ایستگاه ها توسط افراد تصرف شده و فعلا اونجا دکانداری است و غرفه موندن و داد و ستد ادامه داره. ولی ما با شهرولی کابل بسیار جدی از نزدیک کار داریم، یک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک ایجاد کردیم که بر مبنای از او باز نقاط شهر کابل از جمله قسمت فروشگاه را، گولایی سرای شمالی را، ساحه پلی سوخته را، ساحه کوتی سنگی را، ساحه سنگ نوشته را، ساحه کارت نو، شما متوجه بودین که بر مبنای همه کار مشترک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک، این ترافیک خوشبختانه پایین آمده، ولی راه کنترل ترافیکی نیست. بخاطر از اینکه ما ترافیک در داخل شهر به صورت درست اساسی مدیریت بکنیم، یک از راهکارهایش است که با 4 ترمینال مسافربری بیرون از دروازه ها یا بیرون از محوطه شهر کابل باید ایجاد شوه که وسایط ترافیک از اطراف شهر کابل میان اینا اونجا توقف کنن، وقتی که داخل شهر میان ازدحام بار میارن. دوم، عدم همکاری مردم ما. شما در پیاده رو متوجه شدین که یک دکان مالک دکان داره، یک دکان دیگر در پیش روی دکانش ایجاد کرده، پیاده رو مسدود است، آبرین مجبور هستند که از سرک عمومی استفاده کنند، از سرک موتراو. پلانی را که ما امرای شهرولی محترم کابل داشتیم، جاهای مشخص را مارکتا را برمی دست فروشا تخصیص دادیم، برشان جواز کار شهرولی محترم کابل توضیح کرده که شما فعالیتاتون در داخل امی سرا یا در داخل امو جای مشخص شما انجام بدین. ولی متاسفانه مردم ما به خاطر انتظام شهری، به خاطر هم فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ مدنی شهری امرای همکاری ندارن. ما برنامه داریم که در حدود 350 اراده بس که فعلا عارضه داره اینا رو ترمیم کنیم و بعد از او ایرا در خدمت مردم ما به ازگاه مشخص ملی بس توظیف کنیم که اینا باید عرض خدمت بکنن. مشکل اساسی در کجا بوده برادر عزیز؟ تمام وسایط بسی که از طرف کشورهای دوست در 16 سال برای افغانستان کمک شده، حداقل همه قدر فکر نشده بود که موتر اگر عارضه میکنه میره که ترمیم کنه. بیشتر از 900 اراده وسایط بس فعلا متوقف است، اینا کلش عارضه دارن. ما یک قرارداد 2.8 میلیون با سفارت محترم هندوستان امضا کردیم که بر مبنای از او ما پرزجات 350 اراده بس تقاضا کرده بودیم که خوشبختانه در حدود 5 کانتینرش فعلا در بندر چابهار رسیده. امیدوار هستیم که هر چه زودتر به کابل بیه که ما هم وسایط بس متوقف و عوارض داره اینا رو ترمیم بکنیم و هر چه زودتر در خدمت مردم ما قرار بدیم.
به عنوان پرسش آخر می‌خوام اینو مطرح بکنم که اکثریت از مردم در قسمت مسیر کابل، قندهار، هرات از رانندگی تیز راننده‌های موترها شکایت دارن و اخیراً چندین حادثه های ترافیکی که مرگبار هم بود صورت گرفت. مردم خواستار از این شدن که باید امو شرکتی که به گفته از اونها شرکت احمدشاه عبدالی هست باید فعالیتش متوقف شود. این قسمت شما چی کردین؟
بر روز پنج شنبه یک مجلس داریم امرای پنج شرکت کلان مسافربری که حوزه جنوب غرب و حوزه جنوب افغانستان اینا رفت آمد دارن که تمام موضوعات تا یک تفاهمنامه را امرای زنا امضا میکنیم که بعد از اگر هر حادثه به میان میاد، حادثه ترافیکی ناشی از سرعت زیاد، ناشی از استعمال مواد مخدر، ناشی از به